27 апрел аз ва шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. Ман Шалои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Нахуст сархати мавзӯи рӯз. Адолат хост, аммо таҳти боҷӯӣ қарор гирифт. Дар вилояти Хатлон нисбати ҷавони латукуб шуда парванда боз карданд. Раҳбари Кореяи Шимолӣ пиёда вориди хоки Кореяи Ҷанубӣ шуд. Чунин мулоқот дар 70 соли охир бори аввал сурат мегирад. Сим-корти махсусу ройгон барои сайёҳон, ширкатҳои мобилии Тоҷикистон дар ҷалби ҷавонгардони хориҷӣ кӯмак мекунанд.
SMS паёмакҳо бо се забон дар бораи ҷумҳурии Тоҷикистон, меҳмонхонаҳо, ширкатҳои хизматрасонии нақлиётӣ рӯи экран мебароянд.
Доситони вилояти Хатлон нисбати Искандар Аврангов, сокини ноҳияи Муминобод, парванда боз кардааст. Тақрибан 10 рӯзи пеш наздикони ин ҷавони 33 сола ба доситонии кул шикоят бурданд, чанд милисияи ноҳияро дар латукуби ӯ муттаҳам намуданд. Аммо зоҳиран акнун худи Искандар дар курсии айбдорӣ мешинад. Тафсилот аз Мирзонабии Холиқзод.
نزدیکانی ساکنی ناحیه مومین‌آباد اسکندر اورنگوف امروز در صحبت به رادیو آزادی گفتند که شعبه کارهای داخلی همین ناحیه در نسبت او باز دوباره یک پرونده با جرم افباشی باز کردند که گویا اسکندر اورنگوف وقتی که اون در هفته گذشته به شعبه کارهای داخلی ناحیه به زوری از طرف کارمندان این شعبه برده شده بود با پسری رئیس ناحیه که در این شعبه دوره تجربه آموزی خودش را همچون کورسانت ادامه میداد گویا کرتکه او را با دستانش درانده باشد و در نسبت او همین گونه یعنی یک با جرم افباشی پرونده باز شده باشد از طرف دادستانی شهر قرغان‌تپه. سفرما ظریف و مادر اسکندر اورنگوف امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت که هفته گذشته اسکندر یعنی پسرش را با ماشین بار نموده به طرف شهر قرغان‌تپه میبرن و در دادستانی کل ببخشید در دادستانی شهر قرغان‌تپه با پیشنهاد کارمندان با شکایتی و عریضه کارمندان شعبه داخلی ناحیه مومین‌آباد در نسبت او همین پرونده را باز میکنند. امروز ما توانستیم که با طریق تلفن با سفر نوروف یکی از کارمندان سابقه دار شعبه کارهای داخلی ناحیه مومین‌آباد تماس داشته باشیم و سفر نوروف در صحبت با ما تصدیق کرد که در حقیقت شب روزی که اورنگوف اسکندر آورده شده بود پسری رئیس ناحیه در اینجا دوره تجربه آموزی خودش را پس سر میکرد و اما باید رد کرد که گویا پسری رئیس ناحیه با وی یگان رفتار ناشایسته کرده باشد.
رو میرویم با موضوع جهانی. رهبری کره شمالی کیم یونگ اون و مون جای این پریزیدنت کره جنوبی در منطقه غیر نظامی بین دو کشور روز 27 اپریل دیدار کردند. چون این ملاقات در سطح بلند بار اول است که در یک ده سال اخیر صورت میگیرد. لحظه های دیدار دو طرف و یک جای قدم زدن آنها در حال است که سال گذشته کره شمالی چند دفعه موشک و یک دفعه آزمایش اتمی انجام داد. رهبران دو کشور درباره اوری از اسلحه اتمی اعلام کردن نیم جزیره کوریو و استقراری سولی پویدور در نیم جزیره گفتگوی جدی و صمیمی داشتند. کوریای جنوبی و شمالی بعد ختم جنگ در سال 1953 تا کنون عهدنامه سول امضا نکردند. رهبر شرکت تی بی ای چین که مرکز برق و گرمی‌دهی را در دوشنبه ساخت گفته است اگر تیلوهای دو کن خراجات شرکتش را برای ساختمان این مرکز نپوشاند حکومت تاجیکستان روزی است به این شرکت باز کنهای دیگر را بدهد. شرکت مذکور با خرج 349 میلیون دلار در سال 2016 مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو را بنیاد کرد. عبدالله شروف این مسئله را خوب می‌داند. عبدالله سلام، چرا شرکت چینی از تاجیکستان کنهای بیشتر تمه دارد؟
شرکتی تی بی آی از اکسیم بانک چین قرض گرفت تا این نیروگاهی 400 مگاواتی را در دوشنبه ساخت. بر عوض تاجیکستان به این شرکت چینی دو کن تیلرو را در ناحیه عینی کمرغ بالا و دوبای شرقی را تقدیم کرد. حالا از گفته رهبر این شرکت که رسانه چینی او را اقتباس میکند برمیآید که آنها هنوز به این دو کن قانع نیستند. جان سین رهبر شرکت گفته است حکومت تاجیکستان رضایت داده است که اگر تیلوی این دو کن خرج ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو را روی پوش نکند باز به این شرکت کنهای اضافی میدهند. اما مسئولان تاجیکستان میگویند تیلوی این دو کن نه تنها خراجات شرکت را میپوشاند بلکه از آن بیشتر است.
آیا ذخیره های تیلوی این دو کن معلوم است؟ عبدالله
شرکت تی بی آی که اخیراً ذخیره های این دوکان را از نو ارزیابی کرد، حجم ذخیره های آن را اعلان نمی کند و آن را یک سری تجارتی می داند. اما آموزش های تنها کانی دوآبه شرقی هنوز در زمان شوروی ذخیره طلای آن را بیش از 117 تونه ارزیابی کرده بودند.
تشکر عبدالله. بیننده عزیز، تفصیلات این موضوع را می توانید در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. مقامات تاجیکستان ادعای سامانه روسی دیسرنت را دروغ و بیهودگویی خواندند. این سامانه در چند ماه اخیر بیش از 20 عالم تاجیک با شمول مقامات بلندپایه را به اثر دزدی متهم کرد. نمایندگان ساختارهای مختلف تاجیکستان روز گذشته در دوشنبه در نشست چنین خبرها را هجوم‌های اطلاعاتی نام بردند که باید به آنها جواب مناسب داده شود. چرا دیسرنت به رساله‌های علمی تاجیکان توجه کرد؟ در گزارش همکارانمان از نسیه شیوریم می‌بینیم.
Некто учёный Сабиров по фамилии Сабиров.
Олиме бо номи Сабиров ки мо медонем, рисолаи илмиаш ро руйбардор карда соли 2009 ҳимоя кардааст. У рисолаи худро аз олими дигаре ки соли 2002 ҳимоя карда буд, руйбардор кардааст. Хулласи илми Сабиров ин аст ки рисолаи олими дигарро гирифта, калимаи Русияро ба Тоҷикистон иваз кардааст.
И Россию заменил на Таджикистан.
Олим Сабиров معاون ректори دانشگاه ملی تاجیکستان است. از روی مقام این دانشگاه مهمترین دانشگاه در کشور به حساب می رود. سابیروف تنها نیست، مثل او با گفته دیسرنت زیادند. این نام های هستند که اخیراً در دیسرنت نشر شدند. عبدالواسه حکیموف رئیس یکی از فوندهای بانک ملی تاجیکستان، نامزدی علم های اقتصادی. اصلی نظروف رئیس سابق شرکت برقی تاجیک، نامزدی علم های اقتصادی. دولتچوک گلمحمدوف رئیس ویلای خطلان. اندری راستوفسف یکی از مؤسسان دیسرنت میگوید نه تنها کاری آلمانی تاجیکستان بلکه دیسرتاسی های آلمانی اوکراین و مغولستان را هم تحقیق کردند.
ده سال پیش میگفتند که رساله های علمی را کسی نمیخواند. اینها را به کتابخانه ها میبرند و در آنجا چنگ خورده خواب میکنند. همه این رساله هایی که ما درباره اشان میگوییم تصادفی نیستند. این یک فسادکاری روی راست است. مؤلف اگر اینها را مؤلف گفتن ممکن باشد پول می‌دهد و این پول‌ها از آشیانه یکم این فساد از آنهایی که این کتابچه‌ها را برای آنها می‌نویسند تا به بالا می‌رسد.
Напрашивается вопрос,
почему столь крупным чиновникам ученые тоджик
случайно в официальном релизе властей в ноябре 2013 года о новом составе правительства особо указывалось, что кандидатов на
курсе не будет.
هستند گروه‌هایی که در خود تاجیکستان و هم بیرون از تاجیکستان که به همین گونه مثلا کار یا به همین گونه بیزنس مشغول هستند، به جای عنوانجو دیگران می‌نویسند.
اما مقامات رسمی تاجیکستان فاشکاری های دیسرنت را در یک نشست در دوشنبه هجوم اطلاعاتی خارجی برانگیختن فتنه به ضد دولت تاجیکستان نامیدند. هنگام بررسی امنیت اطلاعاتی آنها گفتند که اقدام های دیسرنت هم بخشی از این حمله هاست.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در پایتخت ارمنستان شهر ایریوان روز 26 اپریل تظاهرات مخالفان ادامه کرد. از جمله صدها دانشجویان در این تظاهرات شرکت داشتند. هرچند رئیس پارلمان گفت که نخست وزیری نورو روز 1 می انتخاب میکنند. در این روز بخش ارمنی رادیو آزادی با ارمن سارکسیان رئیس جمهوری ارمنستان صحبت اختصاصی انجام داد و از جمله نظر او را درباره تحولات سیاسی پرسید.
I think the role of the president in the parliamentary republic is to be the guardian of the constitution.
به اندیشه من نقش پرزیدنت در کشور پارلمانی، رهبر دولت و حامی کنستیتوسیا است. جنبه های دیگری هست، ولی عین زمان با نظر داشت شرایط همین دو نقش اصلی رئیس جمهور است. آنچه که حالا در ارمنستان بعد چند سال تظاهرات به وقوع می‌پیوندد این است که ما به سمت روند دموکراتیا حرکت داریم. روند دموکراتیا ما را به بلندترین نهاد دموکراتی می‌رساند که آن هم پارلمان ارمنستان است. نتیجه این همه مکالمه ها در پارلمان حل می شود و از راه انتخاب نخست وزیر و بعداً حکومت. اگر ما همه این و مشکلاتی را که در تظاهرات برداشته شد درست و مناسب حل کنیم، پس می توانیم افتخار کنیم که در راه واقعی رساندن ارمنستان به کشور دموکراتی واقعی هستیم.
which were raised during the demonstration will be eventually resolved. سوال دیگر از رئیس جمهوری ارمنستان این بود که آیا با ادعاها درباره دخالت از خارج بر روندهای سیاسی باور دارد؟
من شخصا هیچ دخالتی را نمی بینم. ما خودمون سالها مشکلات داشتیم که جمع می شد و باید رفع می شدن. امروز همین اتفاق می افتد. ارمنستان در خلا نیست. کشورهای زیاد در اطراف ما، دوستان و نارفیقان ما به حادثه های ارمنستان توجه زیاد دارند. این به ما وابسته است که به آنها اجازت می دهیم تأثیر گذارند یا نه.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان زیاد شدن خودکشی نابالغان باعث نگرانی والدین شده است. بنابر اطلاع مقامات، تنها در سال گذشته بیش از 80 نوروز خاص به جان خود کردند. دلیل دست و دل شستن اکثریت آنها از زندگی نروشن است. همکاران ما پی این موضوع رفتند.
مراسمی ماتم تنگم 14 ساله است که بابایش تنی نیمجان دربند آویزان او را اینجا پیدا کرد.
اشکال نبودگی سپاسد نکردم با هم خودش داده گردانش را بند بریدن.
با گفتی بابای سمندر نبیرش تا بیمارستان نفس می گرفت، اما آنجا جان داد.
و خواستم اسپاسات کنم، گفتم اسکاری بردم دارم در اسکاری دروم بودم که صاف کرد.
در تاجیکستان سال گذشته هر ماه تا 7 نوروز به شیوه های گوناگون خودکشی کردند که سبب های از نصف زیاد این شماره نامعلوم است. بابای سمندر نیست که نبیرش را از دست داده است، پیوسته از خود می پرسد که چرا نبیرش با این عمل دست زد.
چی ما حیرانم چیکار کرده، چیکار عقلشون گیرده، چیکار کرده، چی ظلم گذشته که ما اینا نمیفهمم.
روانشناسان برعکس بر اینند، تمایل به خودکشی نورسان رو والدین میتوانند پی ببرند و پیشگیری کنند. میل خودکشی روند یک لحظه اینه نبوده، هفته ها و ماه ها در کودک شکل میگیرد.
وقت اعتراضات آغاز میشود، وقتی که نیتی وای به خودکشی میشد، مثلا ایبورا از حسابی نطقی، مثلا در نطقی و ایبوراوی که مثلا من از دنیا میگذرم بعد به قدری من میرسه، من از زندگی کردن سیر شدم، من دیگر نمیخوام خیلی زندگی کردن و غیره و غیره، مثلا شده میبرد.
با رفتار خود کودک در این مدت به نزدیکانش پیام میرساند که چیزی او را رنج میدهد. در حل مشکل خود را ناتوان میبیند.
کسی به همین چیز مثلا توجه نمیکرد که برای چی همین خیل میشد، برای چی اون خیل میشد، همه این حالتو.
بعضن هم جواب پرسش ها در رفتاری پدر و مادر نهفته است.
نورسوی مهر و محبت والدین یعنی تشنگی ایموشنالی کودک میتواند که عمل خوشی را به وجود بیاورد.
و در تاجیکستان سیم کارت نوی معرفی شد که امکان می‌دهد سیاح بدون راهبلد معلومات ضروری را پیدا کند. این سیم کارت از جانب خدمات علاقه و کمیته رشد سیاحی ساخته شده است. سروینوز روح‌الله در این باره معلومات می‌دهد.
Blog of information I could put in my phone. I would find that very helpful.
اطلاعات ضروری در تلفنم برای من سیاح خیلی مهم است. مثلا بدون پرسیدن این نفر میدونم که نقطه مبادله اسعار در کجاست و نزدیکترین تاکسی در کجا قرار دارد، یا درباره موضع جایگیرشوی هم معلومات میگیرم، یا با شرکت های سیاحی برای کمک در تماس میشوم.
اندیا کاسیم از امریکاست و هر سال با کشور سیاحت میکند. بعد از تماشای استانا و بیشکک چند روز بوز در دوشنبه قرار دارد. میگوید برای یک سیاح داشتن معلومات ضروری در تلفنی همراه بسیار ضرور است، خصوصا در کشور مثل تاجیکستان که نه هر یک ساکن محلی زبان انگلیسی را میفهمد. در این بسته سیم کارتی است که عیناً معلومات ضروری برای اندیا کاسیم را در خود دارد. این یک خدمت رسانی جدید برای سیاحان است.
هنگامی فعال نمودن سیم کارت ها، اس ام اس پیامک ها با سه زبان درباره جمهوری تاجیکستان، مهمانخانه ها، شرکت های خدمت رسانی نقلیاتی روی اکران می برایند و سیاحان می توانند از این خدمت رسانی ها به طور وسیع استفاده برند.
در تاجیکستان این نخستین تجربه است و برای بهتر شدن وضع سیاحی و جلب بیشتری آنها روانه شده است.
با این گزارش برنامه امروز را انجام می دهیم، اما من همه شما را روز دوشنبه در برنامه منتظرم. تشکر برای همراهی.
خاجی تو قیمت بخونه خیلی ارزان شد، دو سه تومن ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتی باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. سنت ایالات متحده نامزدی سردار پیشینی اداره مرکزی اکتشافی این کشور مایک پومپئو را به مقام کاتب دولتی آمریکا تایید کرد. نامزدی پومپئو به مقام کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا پس از برکناری رکس تیلرسون پیشنهاد شد. دموکرات های آمریکا پومپئو را همچون آدمی نزدیک به پرزیدنت دونالد ترامپ تنقید کردند و گفتند که به این مقام باید نفری مستقل انتخاب شود. خود ترامپ دموکرات ها را به این متهم کرد که میخواهند روند تعیین پومپئو به دراز کشد. یکی از دعوت های پومپئو این است که سیاست ها نسبت به روسیه سخت‌تر و تحریم ها پرزور شوند. کیم چین اون رهبری کره شمالی و مون جی این رئیس جمهوری کره جنوبی برای پاککاری نیم جزیره کره از سلاح‌های اتمی پیمان بستند. این سخنان روز 27 اپریل پس از یک دیدار تاریخی دو رهبر صدا داد. مون جی این رئیس جمهوری کره جنوبی در مورد بحث‌هایشان گفت:
ما بحث‌های بسیار خوب داشتیم و باور دارم که این میتواند یک تحفه خوب برای مردم کره شمالی و کره جنوبی و همچنین برای مردم سراسری جهان باشد.
کیم چین اون نخستین رهبر کره شمالی است که از زمان جنگ کره در سال 1953 به این طرف به کره جنوبی رفته است. جزئیات بیشتر خبر را در ادامه برنامه میشنوید. ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد که حضور نظامیش را در سوریه نگاه دارد و مبارزه را با ضد گروه تروریستی دولت اسلامی گسترش دهد. در این باره وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا جیمز میتیس روز 26 اپریل در جلسه سنات خبر داد. رهبر پنتاگون گفت که کشورش نیت دارد دولت‌های دیگر شرق نزدیک را با مبارزه با ضد تونگراها کشد. با گفته او فعال شوی گروه‌های تونگرا در منطقه اخیراً اوج گرفته است. ابتدای ماه اپریل پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اعلان کرد که دیگر حضور ارتش ایالات متحده آمریکا در سوریه ضرور نیست. ترامپ وعده کرده بود که در فرصت‌های نزدیک در باره پره بیرون شدن نظامی‌های آمریکا از خاک سوریه تصمیم گرفته خواهد شد. خدمات علاقه تاجیکستان خط اینترنتی شرکت ترینا را بریده است. این سازمان با پژوهشگاه‌های آکادمی علم ها و دانشگاه‌های تاجیکستان اینترنت می‌رساند. این سازمان در آغاز با حمایت مالی ناتو تأسیس یافته بود. در سازمان ترینا روز 27 اپریل به رادیو آزادی گفتند که 4 روز پیش مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان خط اینترنت آنها را بریده و دستگاه اینترنت رسانشان مهر زده است. سازمان ترینا با گفته مسئولانش اینترنت را به واسطه از آنتن‌های ماهواره‌ای دریافت می‌کرد، اما مسئولان ترینا می‌گویند ناظران خدمات علاقه خط اینترنت آنها را بریده تا هنوز سبب آن را شرح نداده‌اند. سازمان ترینا که شکل کوتاه شده انجمن همکاری ها در ساحه معارف و پژوهش های اکادمی است، از سال 2000 در تاجیکستان چون یک سازمان غیر تجارتی فعالیت می کند. رحمانبیگ عثمانوف که سالهای دراز شهر تاشکند ازبکستان را رئیسی میکرد، روز 26 اپریل از مقام برکنار شد. در حال حاضر جهانگیر آرتیق خوجایف اجرا کننده وظیفه رئیس پایتخت آن کشور تعیین گردیده است. جهانگیر آرتیق خوجایف 43 ساله تا این زمان مدیر کارخانه واحد تاشکند سیتی و رهبر شرکت ارتل انجینیرینگ بود. آرتیق خوجایف همزمان صاحب شرکت اکفا گروپ استحصال کننده در و تریزه های پلاستیکی است. وای پس از آن شناخته شد که به محض سر قدرت آمدن شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان لایحه‌های بزرگ تجارتی این کشور را زیر نظارت گرفت. خبر داده می شود که رئیس پیشینی شهر تاشکند رحمونبیگ عثمانوف معاون اولی رئیس آژانسی ماشینسازی ازبکستان از افتوترانس تعیین شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
کیم چن اون رهبری کره شمالی روز 27 اپریل پس از تقریبا 7 دهه که از جنگ دو کره میگذرد وارد خاک کره جنوبی شد و با مون چجه این رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد. تفصیلات این ملاقات تاریخی دو رهبری کره را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده پیشنهاد میکنم. طبق گزارش ها کیم چن اون صبح امروز با گذشتن از منطقه غیر نظامی مرز دو کشور وارد کره جنوبی شد و در یک مراسم سنتی با مون چجه این دیدار کرد. پس از برگزاری مراسم استقبالی رسمی از کیم چن اون نشست سران دو کره برگزار شد. کیم چن اون پیش از آغاز مذاکرات مقام های دو کشور گفته بود امروز در خط آغاز تاریخ نو صلح و پیشروی در رابطه های دو کره هستیم. بر پایه گزارش ها رهبری کره شمالی از آمادگی خود برای گفتگوهای صادقانه برای حل مشکلات موجوده بین دو کشور خبر داده گفته است نباید مانند گذشته ناکامی ها در اجرای سازش ها تکرار شود. در این نشست خواهر کیم چن اون نیز در پهلوی برادرش در سری میز مذاکرات حضور داشت. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید خواهری رهبری کره شمالی که در زمستان امسال در جریان مسابقه های المپی به کره جنوبی سفر کرده بود اکنون و عنوان یکی از چهره های مهم حکومت کره شمالی مبدل شده است. قبل از این سایت بلومبرگ نوشت حکومت کره شمالی به تولید موشک هایی که میتواند شهرهای آمریکا را هدف قرار دهند نزدیک شده است. گفته میشد کره شمالی 60 بمب اتمی دارد. اما از سوی دیگر حکومت دونالد ترامپ هم تحریم های اقتصادی علیه کره شمالی را بیشتر کرد و هشدار داد اگر آن کشور به تهدید آمریکا ادامه دهد علیه آن اقدام نظامی خواهد کرد. رئیس دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی و مسئول برگزاری نشست رهبران دو کره روز 26 اپریل به خبرنگاران گفت در این نشست تنها درباره فعالیت های هسته‌ای و سیاست های وابسته به رسیدگی به یک صلح پایدار گفتگو می شود. سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی یون یانگ چان روز 27 اپریل ضمن نشست خبری گفت که رهبر کره شمالی به این کشور دعوت شد تا با مشکلات بیش از 60 ساله پایان داده شود. وی افزود
رهبر کره جنوبی کیم جونگ اون گفت وی به اینجا آمده است تا به مناقشه تاریخی پایان دهد. بررسی و برطرف کردن دشواری های میان ما با پرزیدنت.
رهبران دو کره روز 27 اپریل بیانیه صلح امضا کردند که جایگزین توافق پایان جنگ در سال 1953 شد. از آنجا که دو کشور هنوز توافق صلح را امضا نکرده بودند از نظر فنی هنوز در حالت جنگ قرار داشتند. علاوه بر این ممکن است تفاهم نامه های درباره عقب نشینی تدریجی نیروهای دو طرف از مرزهای دو کشور و برنامه برای ادامه گفتگوها بازرسی های هسته‌ای و بیکار کردن تحریم ها نیز امضا کنند. هیچ یک از مذاکره های قبلی درباره بازرسی های هسته‌ای و لغو تحریم ها بین دو کشور به نتیجه نرسیده است.
Bye 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 goodbye mama mi baronam khai us
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند که از پناهگاه های شهر بغداد به وطن آوردن 4 کودک تاجیک کاری آسان نبود. آنها گفتند چند کودک دیگری تاجیک در مرکز عراق باقی مانده به زودی از راه های دیپلماتی برخواهند گشت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تاجیکستان 4 شهروند کوچکش را پس از پرداخت جریمه و قرار دادگاهی در عراق صبح 25 اپریل به وطن آورد. اما وزارت امور خارجه تاجیکستان حجم جریمه آنها را آشکار نکرد. تنها گفتند این کودکان از بغداد به دبی و سپس از آنجا به تاجیکستان انتقال یافتند. دپارتمان اطلاعات مطبوعات تحلیل و تحریزی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 26 اپریل به رادیو آزادی گفت این نتیجه همکاری نهادهای تاجیکستان و شریکان خارجیشان بود. حالا هم در یتیمخانه های بغداد کودکان تاجیک هستند و حتما برگردانیده خواهند شد. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید جریان بازگردانی کودکان و زنان تاجیک از عراق و سوریه تحت نظارت شخصی پرزیدنت امام‌علی رحمان قرار دارد. حضور زنان تاجیک در بغداد و بحث دادگاهی برخی از آنها در عراق را وزارت کارهای خارجه تاجیکستان پنهان نمی‌دارد، ولی شمار مشخص آنها هنوز روشن نیست. مسئولان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند بازپس آوردن کودکان تاجیک پس از آن آغاز یافت که عمه یکی از کودکان گم شده توسط شبکه تلویزیونی رشتوده خواهرزاده و دادرزاده های خود را شناخت. سپس او به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و به وزارت کارهای خارجه مراجعت کرد. از همان لحظه وزارت امور خارجه فعالانه کارها را در راستای برگردانیدن کودکان تاجیک به وطن آغاز نمود. مقامات وزارت امور خارجه میگویند به نمایندگان های دیپلماتیک و مؤسسه های کنسولی کشور در خارج دستور داده شده بود که برای برگردانیدن کودکان همکاری را با سفارت های عراق برهمانند. ماه دکبر سال 2017 در استانبول سمیت غیر نوبتی سازمان همکاری های اسلامی برگزار گردید که در آن وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین اسلوف با وزیر کارهای خارجه عراق برای بررسی مسئله برگردانیدن کودکان تاجیک واخوری انجام داد. بعد از انجام قرار سود که در آنجا پرونده هر یک کودک بررسی گردید و اینچنین پرداخت جریمه، کودکان به تاجیکستان برگردانیده شدند، گفتند در دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان. منبع میگوید راه درست و ثابتی به تاجیکستان آوردن شهروندان باقی مانده همین تجربه می باشد که 4 کودک آورده شدند. مقامات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگویند برای آن نخواستند آوردن کودکان را رسانه‌ای کنند که آنها پدر و مادر خود را از دست دادند و روانشناسان صلیبی سرخ تاکید کردند که آنها با کارمندان مطبوعات روبرو نشوند. دیگر اینکه آنها زندگی بعد عراق را دارند و می شود که در مکتب و دیه آنها را طعنه زنند و این باعث جراحت روانی برداشتن آنها خواهد شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید بر اساس اطلاعاتی که مقامات عراق به آنها پیشنهاد کردند، تعداد شهروندان پسا شوروی در این کشور بیشتر از 1000 نفر بوده است. این اطلاع 100% مشخص نشده است، زیرا مقامات تخمین میزنند که احتمال در این رویخط شهروندان ازبکستان، قرقیزستان و کشورهای دیگری آسیای میانه در نظر داشته شده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید از منطقه های جنگ زده خاور میانه با کمک نمایندگی دیپلماتیک تاجیکستان در کویت، آستانه، تهران، انقره، مسکو و امارات با همدستی وزارت کارهای خارجه و هماهنگی وزارت امور خارجه عراق بازپس آورده شدند. وزارت امور خارجه تاجیکستان همزمان از کمیته بین المللی صلیب سرخ، یونیسف و حکومت عراق برای مساعدت در برگردانیدن کودکان اظهار سپاس میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان تلاش دارند که 13 زن و کودک تاجیک را از بازداشتگاه و پناهگاه های عراق و سوریه به وطن بیارند. هویت 4 زن و 9 کودک ماهای آخر آشکار شده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که پیوندان این افراد برای پس آوردن نزدیکانشان به آنها و وزارت کارهای خارجی مراجعت کردند. این افراد و پیوندانشان در تاجیکستان مستقیم یا طریق صلیب سرخ از مکان زیست خود در عراق و سوریه خبر دادند. بازپس آوردن 4 کودک به وطن چند خانواده را که نزدیکانشان در این کشورها درماندند به دیدار دوباره امیدوار کرده است. سبزگل کمالو و ساکن شهر دوشنبه که دختر و 4 نبیرش در پناهگاه در عراق هست، روزی 25 اپریل با شنیدن خبر بازگشت 4 کودک به وزارت کارهای خارجی عریضه سپرد تا در بازگشت دختر و نبیرگان او نیز کمک کنند. زهرا دختری سبزگل سال 2014 همراه با شوهرش به عراق رفت. شوهری او به صف گروه دولت اسلامی پیوست و در یکی از جنگ ها کشته شده است. این سازمان تندرو که شوهری زهرا عضو آن بود تا میانه های سال 2017 منطقه های زیادی را در سوریه و عراق تحت نظارت داشت. زهرا در شهر موصل قرار داشت که ماهی اوگوست سال گذشته از دست جنگجویان دیش آزاد شد. صدها خانواده زنده مانده جنگجویان پس از آزادسازی منطقه ها به پناهگاه ها انتقال یافتند. زهرا نیز از طریق صلیب سرخ در ماه فوریه نوشت که با کودکانش در پناهگاه در بغداد قرار دارد. برگردانیدن 4 طفل تاجیک از عراق با دل سبزگل کمالا و امیدی بیشتر آورده است. مقامات تاجیکستان تعداد زنان و کودکان تاجیک که با رهبلدی مردان خانواده برای پیوستن بدیش به سوریه و عراق رفتند نزدیک به 400 نفر شمردند. سرنوشت اکثری آنها نامعلوم است. پیوندانشان میگویند پس از آزادسازی موصل و رقه، دو شهری کلیدی تحت تصرف دیش در عراق سوریه، تماس با نزدیکانشان را گم کردند. اکنون با گذشت ماه‌ها برخی زنان و کودکان از پناهگاه‌های در عراق از خود خبر میدهند و با هر راه تلاش میکنند که به وطن برگردند. مکتوبی برخی آنها را صلیب سرخ که اجازه کار در پناهگاه و زندان ها را دارد میرساند، چون در پناهگاه ها استفاده تلفن را ندارند. برخی پنهانی از پناهگاه ها با پیوندانشان طریق تلفن تماس میگیرند. میرنبی علیمو و ساکن شهر کلاب که دختر و چهار نبیرش تابستان سال گذشته از موصل ناپدید شده بودند، با شنیدن خبرهای آخر خوشحال شده است. گلرو دختری 30 ساله این زن همراه با شوهر و سه کودکش سال 2015 به سوریه رفت. او در این کشور دو کودک دیگر تولد کرد. میرنبی علیمو میگوید: مقامات تاجیکستان میگویند هرچند هویت چند زن و کودک دیگری تاجیک در سوریه و عراق آشکار شده است، اما برای آوردن آنها به وطن با چند مشکلی حقوقی روبرو هستند. تاجیکستان در عراق و سوریه نمایندگی ندارد و با این دو کشور خاورمیانه از طریق کشورهای دوم و سوم همکاری میکند. و گفته مقامات برخی از این زنان و کودکان در منطقه های قرار دارند که زیر نظارت نیروهای مخالف دولت قرار دارند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت برخی از کودکان در عراق و سوریه تولد شدند و شهروندی ندارند. او گفت:
فرزندان شهروندان ما هستند.
شبی 25 اپریل از عراق مریم شایوی 9 ساله، عبدالله اسلانوف 9 ساله، فاطمه اسلانوای 7 ساله و محمد اسلانوف 3 ساله به تاجیکستان برگردانده شدند. این کودکان ماهی آگوستی سال گذشته پس از آزادسازی موصل به بغداد انتقال یافتند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
داشتن یک سیم کارت مخصوص کفایه است سیاح خارجی بدون راهبلد هم تاجیکستان را سیر کند. هنگام فعال کردن این سیم کارت تمام اطلاع درباره مکان‌های تاریخی و مهمانخانه‌های تاجیکستان برای سیاحان خارجی دسترس می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می کنم. اندای کاسیم از آمریکاست و هر سال به یک کشور سیاحت می کند. بعد از تماشای استانا و بیشکک چند روز است در دوشنبه قرار دارد. میگوید برای یک سیاح داشتن چنین سیم کارت در تلفن‌های همراه مهم است، خصوصا در کشوری مثل تاجیکستان که نه هر کس زبان انگلیسی رو میفهمد. اندایم میگوید حالا تنها دوشنبه رو سیر کرده است. این هم صحبتی مو گفت استفاده از چنین سیم کارت ها امکان میدهد جهانگرد مثل او از خدمت راهبلد کمتر استفاده کند.
اطلاعات ضروری در تلفنم برای من سیاح خیلی مهم است. مثلا بدون پرسیدن نفر میدونم که نقطه مبادله اسعار در کجاست و نزدیکترین تاکسی در کجا قرار دارد، یا درباره موضع جایگیرشوی هم معلومات میگیرم، یا با شرکت های سیاحی برای کمک در تماس میشم.
سیم کارت ها برای سیاحان توسط شرکت های سیاحی در فرودگاه ها، مهمانخانه ها، آسایشگاه ها و نقطه های خدمت رسانی نقلیاتی پیشنهاد می شود. سیاح می تواند هنگام فعال کردن سیم کارت معلومات به سه زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی درباره مهمانخانه ها، مکان های تماشاباب، آسایشگاه ها، تبوبتگاه ها، طرفخانه ها و خدمت رسانی تاکسی را دسترس کند. این اقدام را کمیته رشد سیاحی در همدستی با خدمات علاقه و شرکت مبیلیتی سل راه اندازی کرده، هدف هم بهتر کردن شرایط سیاحان در تاجیکستان بوده است. مسئولین کمیته رشد سیاحی میگویند روزهای نزدیک در سیم کارت معلومات ها با زبان های چینی و فارسی و فرانسوی هم اضافه میشوند. فریدون میرزویف یک مسئول کمیته رشد سیاحی تاجیکستان 27 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام اگر از یک سو به سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی ربط دارد، از سوی دیگر میتواند برای سیر و سیاحت جهانگردان کمک کند. میرزویف گفت
این میتواند یک همان خدمت رسانی هایی که راهبلدان اجرا مینمایند همین را هم اجرا کند. سبکی برای خود توریست ها یکی با جمهوری تاجیکستان تشریف میبرند. برای رشد ساحه سیاحی و بهتر کردن خدمت رسانی به سیاحان پیشنهاد نماید.
در تاجیکستان این نخستین تجربه سیم کارت های جهانگردی است و برای بهتر شدن وضع سیاحی و جلب بیشتری آنها روانه شده است. مسئولان شرکت های سیاحی میگویند این سیم کارت ها کار شرکت های سیاحی و جهانگردان را آسان میکند. دلشاد نیازوف رهبر شرکت سیاحی این توریست 27 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان با ظرفیت هایی که دارد شانس خوبی رشد در این ساحه را دارد. با گفته گفته او ساختن سیمکارت های مخصوص هم برای سیاحان امکان می دهد از این کشور برداشتی خوبی داشته باشد. وای می گوید
этот год туризма это своевременно когда объявил наш
همه این برای برآوردن نیازهای جهانگردان و سال رشد سیاحی ساخته شده است. جایگزین شدن راهبلدان من فکر میکنم هیچ چیز راهبلد را عوض نمیکند. این تنها معلوماتی ضروری که کار سیاح را آسان کند. این اقدام خوب است برای رشد جهانگردی در تاجیکستان.
این زمان تاجیکستان نمودهای سیاحی، ورزشی، کوهنوردی، تاریخی و فرهنگی، اتنوگرافی، رافتینگ و شکارهای بین المللی را رشد می‌دهد. طبق تحلیل‌های این کمیته، سیاحان خارجی بیشتر به سیاحی اکولوژی، تاریخی و فرهنگی و اتنوگرافی توجه ظاهر میکنند. سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی در حال اعلان شد که آمریکا تاجیکستان را به فهرست کشورهای امن برای سیاحی شامل کرده است. دپارتمان دولتی آمریکا تاجیکستان را به خدار کشورهای رده اول شامل کرد که در آن امنیت شهروندانش تامین شدند. مثل اندایا کاسیم که برای سیاحت به تاجیکستان آمده است، در سال 2017 هم بیش از 5000 شهروندان آمریکا به تاجیکستان سفر کردند که از این شمار 3000 نفر به خاطر سیاحت به تاجیکستان آمدند. کمیته رشد سیاحی میگوید حالا در کشور حدود 110 شرکت توریستی فعالیت میکند. سال گذشته شهروندان 146 کشور از تاجیکستان دیدن کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
رقیبان تیم منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 16 ساله معلوم شدند. موسم نوی موتوسیکلرانی در دوشنبه روز 27 اپریل آغاز یافت. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. تیم منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا میانی بازیگران تا 16 ساله که روز 26 اپریل در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور برگزار شد، در گروه ا با همسالان خود از مالایزیا، ژاپن و تایلند رقابت میکند. مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا میانی بازیگران تا 16 ساله از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر امسال با شرکت 16 دسته در مالایزیا برپا می‌گردد. در جریان قرعه کشی 4 گروه تشکیل یافت که هر یک گروه از 4 دسته عبارت است. از هر گروه 2 دسته بهترین به چهاریک فینال می‌برایند و من بعد مسابقه از روی سیستم المپی صورت می‌گیرد، یعنی دسته مغلوب شده از حق ادامه مبارزه محروم می‌شود. انور شاه میرزایف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 27 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بچه‌هایی که زیر 19 سال و زیر 16 سال که ما تربیت کردیم، اونها شکل روسا میگن فوندامنت خوب دارن. اونها از خردی در میدان های خوب تربیت یافتن. فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه شرایط خوب رو با اونها مهیا نموده است، یعنی که مربیان خوب مربیان که در سطح بالاترین خودشون تجربه آموزی کردن و بسیار خوب فوتبال رو میفهمن. بعدن بازیگرانی که در دوام یک چند سال در یک چند مسابقه های داخلی تاجیکستان در بین نرسون شروع کردن، از بین اونها بهترین ها رو ما جدا کردیم و شما دیدید که در بازی انتخابی جامعه آسیا بین 16 ساله و 19 ساله ما راحت گرفتیم به چمپیونات آسیا.
باید گفت که 4 دسته بهترین مسابقات قهرمانی آسیا و مسابقات قهرمانی جهان که سال آینده در پیرو دایر خواهد شد راحت میگیرد. خبر دیگر، موسم نوی موتوسیکلرانی در دوشنبه روز 27 اپریل آغاز یافت. با قرار رئیس شهر دوشنبه با باشگاه موتوسیکلران های تاجیکستان برای برگزار نمودن چاره‌بینی کشاده شوی موسم نو اجازت داده شد. حرکت قطاره موتوسیکلران ها با راهبلدی اوتوماشینا های بازرسی دولتی اوتوموبیلی از مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت واقع در خیابان حافظ شیرازی تا باغ غلبه براه مانده شد. باید گفت که بایکرهای تاجیک برای اولین بار 3 سال مقدم در دوشنبه در یک مراسم پرشکوه از خود درک داده بودند و هدف اصلیشان رشد موتوسیکلرانی در تاجیکستان است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروز برنامه ما پرویز ملاجانوف، دکتر علم های سیاست شناسی می باشد و نخست از او پرسیدم که آیا تاجیکستان و کشورهای دیگری آسیای مرکزی از تصمیم برخی از کشورهای غربی برای اخراج دیپلمات های روس پیروی میکنن یا نه؟
نه هرگز، چون که همه کشورهای آسیای منا با روسیه خیلی مناسبت زیج دارن و ویران کردن مناسبت با روسیه بیرون از منفعت های اونهاست و شاید برعکس روسیه از انتظار است که کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای پاسوشوروی با موقع روسیه همراه می شوند. حتی شاید حکومت روسیه انتظار است که خواهش آن دارد که طرفداری از طرف این کشورهای آسیای میانه با یک طور خیلی مشخص، خیلی معین نشان داده شود.
بله، با این وجود اخیراً سرگی لاوروف از قزاقستان دعوت کرد که مقررات بدون ویزا آمدن شهروندان از امریکا را لغو کند و قزاقستان پاسخ داد که به این کار راضی نمی شود. فکر میکنید کرمل دیگر به کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان چنین درخواستی نمی کند؟
به طور رسمی نی، این به فکر من گفته های لاوروف، این شاید در اثر هیجان شدن گفته بود، لیکن اصلا چنین طلب ها همیشه از طرف روسیه شنیده می شد، لیکن ما به طور رسمی شاید که روبری وزارت خارجه تاجیکستان و قزاقستان وقتی که ها یک با یک ما می خورند شاید چنین طلبات گفته می شد، لیکن البته روسیه شاید انتظار است. نگی ما باوری ندارم که کشورهای سیمیانه خواهشی وران کردن مناسبتی با اروپا داشته باشند.
این در حالی است که هم تاجیکستان و هم ازبکستان و هم کشورهای دیگری منطقه با سرمایه های خارجی از جمله از کشورهای غرب نیاز سخت دارند و می خواهند اقتصاد خود را با استفاده از پول کشورهای غربی پیش برند. آیا می شود در این حالت که هم با روسیه موافق شوند و هم با کشورهای غربی؟
اصلا این سیاست همیشه کشورهای سیمیانه می باشد. از امون سال 2014 وقت که بار اول مناسبت روسیه با غرب با طرح جدی وران شده بود، از همون طرف موقع گیری کشورهای سیمیانه چونین بود تا درجه که مثال از طرف روبرونی کشورهای سیمیانه و پس شروع مثال لوکاشنکا چند بار گفته بود که وای خیلی ناراضی است از چونین سیاست و چونین فکرها اندیشه ها شنیده می شود با طور دائمی از طرف نمایندگان حکومت های سیمیانه و دیگر کشورهای پس شروع خیلی که آنها نمی خواهند که از پای روسیه در امون روند وران شدن مناسبت با اروپا همراه شود.
ولی در شرایطی که کشورهای غربی روسیه را زیاد تحریم میکنند، چگونه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان میتوانند خود را امین نگه دارند در این شرایط؟
پیش از همه امون سیاستی حاضر آنها دارند باید دوام داده شود، چون که البته ما باید بفهمیم که روسیه خواهیم نخواهیم این یک بازنگر اساسی است در آسیای میانه و تمام فیشنگ‌های سیاسی، اقتصادی، حربی در دست دارد که با وضعیت داخلی در هر یک کشور آسیای میانه تاثیر رساند و برای همین ویران کردن مناسبت نه در کشورهای آسیای میانه و همچنان ویران کردن مناسبت با کشورهای غربی این چنین نه در منفی کشورهای منطقه، چون که چطوری که شما درست تاکید کردید این یکی از سرچشمه‌های اساسی سرمایه‌گذاری مالی است از بیرون، باز تاکید کردن در کل است که این چون یکی سرچشمه‌های اساسی در نسبت کمک رسانیدن به ساحه‌های تندرستی در ساحه‌های معارف مثل به تاجیکستان این گونه کمک ها خیلی مهمند. و من باید به نظر گیریم که مرکز اساسی تجارتی مالی در دنیا این کشورهای غرب است، خواهیم نخواهیم. یعنی اگر رقم رو بررسی نمایم، مثال مجموع محصولات داخلی کشورهای غربی 31 تریلیون دلار، مجموع محصولات سودی روسیه همگی 2 تریلیون دلار. بعد باز یک عامل دیگر است که برای آسیا میانه وجود کشورهای غربی یک واسطه توازن است، توازنی ژئوپلیتیکی. این توازن در پیش روی صد زیاد شوی نفوذ خطای روسیه، یعنی ما اگر نمیخوایم که استقلالیت خود را اطوری پورا از دست دهیم، ما باید در میان همین سه مرکز ژئوپلیتیکی مانور سازیم، یعنی نه با اون طرف نه با اون طرف نه با این طرف. حتی این یک ملکه جدی دیپلماتی تقاضا دارد.
پرویز مولاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را با اختصاصی شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز مولاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد.
ولی احساس می‌شود که روسیه می‌تواند از طریق دیگر راه‌های اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله با تاجیکستان تاثیر رساند و مثالش رو میتونیم بگوییم که یک مرحله نوی جنگ هوایی برای مسافرکشانی این روزها رخ میدهند. آیا این نقطه میتواند ربط داشته باشد با حادثه تشنج رابطه های غرب و روسیه؟
نه، غرب و روسیه نه، این همون مناسبت دو طرف ها میانی تاجیکستان و روسیه، بیشتر میانی دو گروه منفیت دار در دو کشور، یعنی همون گروه منفیت داری که مثل با شرکت های هواپیمای روسیه وابستان، همون گروه های مالی که در تاجیکستان قرار دارند و اونها نمیخوان که همون سرچشمه درآمد از دست دهند. این اصلا یک زد و خورد مالیوی نه زده خوردی سیاسی است و فکر نمیکنم که با مناسبت هر دو کشور به طور جدی تاثیر رساند. خواهیم نخواهیم من چطور که گفتم روسیه این بازنگر اساسی است.
یک موضوع دیگری هست که میخواستیم نظر شما رو داشته باشیم. اخیراً رئیس جمهور ازبکستان شوکت مرزیویف به تاجیکستان سفر دولتی انجام داد و سپس رهبران کشورهای آسیای مرکزی در آستانه یک دیدار داشتند و اونجا موضوع تأسیس یک اتحادیه نوی کشورهای آسیای مرکزی مطرح شد. فکر میکنید کرملین اجازه میدهد که در کنارش یک اتحادی نوی تأسیس یابد؟
همین گونه واخوری ها این یک طرز نشان دادن به حکومت روسیه که حکومت های سیاه میانه و یا نگران هستند. آنها نمیخوان که رنگ روسیه از کشورهای بیرونه جدا شوند. برای همین البته این یک طرز نشان دادن ناراضگی خود را، یعنی من به طور رسمی به طور کشاده، بعد این یک راهی نشان دادن به اروپا که این کشورها نسبت روسیه این چون یک موقع معین مشخص دارن و آن را با موقع روسیه به طور پورا همراه کردن ممکن نیست. در نسبت واکنش روسیه البته من فکر می‌کنم که حکومت روسیه ناقدر راضی است از اون پدیده، با وجود اون که وقتی که همین سرداران این کشورها در آستانه وامی خوردن خودی نظربایف چند بار تاکید کرد که ما دید روسیه نیستیم و چند بار نومی روسیه گرفته بود.
سالهای پیش نیز در آسیای مرکزی تلاش ها برای تأسیس چنین یک اتحاد صورت می گرفت و همیشه بحث ها بود که لیدر یا پیش صفی این کشورها کی می شود؟ اسلام کریموف یا نورسلطان نظربایف؟ حالا هم کارشناس ها می گویند که دو رهبر اساسی دیده می شود، این شوکت مرزیویف و نورسلطان نظربایف. فکر می کنید این مبارزه باز هم ادامه می یابد سالهای آینده؟
مبارزه نیه، لیکن رقابت، رقابت ژئوپلیتیکی همیشه وجود داشت، اقتصادی وجود داشت، چون که هر دو کشور خود را همچون یک بازنگر اساسی منطقوی میبینن و چون این رقابت نه به طور آشکار میانی اسلام کریمه و نظربایف همیشه وجود داشت و میرزایف با وجود اون که سیاست خارجی رو به طور جدی دیگر کرد، این چنین مبارزه برای رولی را بری کننده کشور خود در منطقه دوام خواهد داشت.
ولی در نهایت کی پیروز می شود در این رقابت؟
من فکر نمیگم که یکون کس پیروز می شود. ما می بینیم که در آینده که این رقابت دوام داده می شود، لیکن البته از جهت مالی، ذخیروی، از جهت قوی بودن اقتصادیات، البته قزاقستان نسبتا پرقوت تر است.
لطفاً می گفتید به نظر شما تأسیس همین یک اتحادیه نوی کشورهای آسیا مرکزی رو کی بیشتر پشتیبانی میکند؟ از منظورم از کشورهای غربی.
نیت امریکا بود از زمان دارای سالهای 90، آنها میخواستند که کشورهای پس از شوروی ولایت خود را به دست گیرند و تابع پره روسیه نباشند، چون که نمیخواستن که یک امپیری روسی از نو برقرار کرده شود. میخواستن که یک مجموعه کشورها شود که مثل ناتو بی پره روسیه، و برای به هر رو کوشش میکنن که استقلالیت کشورهای سابق شوروی به طور پره رواج گرفته شود.
فکر میکنید حالا هم امریکا پشتیبانی میکند از این اتحادی؟
پشتیبانی میکنند، لیکن با شرطی که همون اتحادیه نه خارکتریزیدی امریکایی داشته باشد و نه تابعی خطوی یا روسیه باشد.
و برگردیم به سری مسائل تاجیکستان. حالا احساس می شود از رسانه های دولتی که آمادگی ها به انتخابات آینده رئیس جمهوری تاجیکستان یک نوع غیر رسمی آغاز شده است و برخی از سیاستمداران علاقه اعلان کردند که در این انتخابات شرکت میکنند. ولی فکر میکنید انتخابات آینده تاجیکستان چگونه صورت میگیرد؟ با معنی که چند حزب یا چند نامزد میتواند شرکت کند در این انتخابات؟
همون حزبایی که به طور رسمی به قید گرفته شدن، حضور ما 8 حزب فکرم چنین حزب داریم، همه این حزب ها شاید اشتراک میکنن و این چنین من باوری دارم که چند.
ولی نامزد اساسی باز کی میشود به فکر شما؟
نامزد اساسی همون کسی که همون حزب حکمران پیشنهاد کرده میشود، همون نامزد اساسی میشود، یا خودی پرزیدنت یا پسرش.
یعنی اون تغییرات قانون که نامزد میتواند 30 ساله باشد، امکان میدهد که رستم امام‌علی نامزدیش رو پیشنهاد کند؟
این از امکانیت بیرون نیست. اکنون من فکری شخصی خودم رو نمیگویم، من فکری عمومی کارشناسان رو انعکاس میکنم. یعنی بیشتری کارشناسانی که مثلا در خارج هستند، در روسیه در برای وضعیت آسیا میانه یا تاجیکستان می نویسن، وقتی که در برای انتخابات آینده تاجیکستان صحبت می کردن، همیشه تاکید می کردن که یا خودی پرزیدنت نامزدی خود رو پیشنهاد می کنن یا پسرش.
ولی حالا گفته نمی تواند که کدام از
کسی گفته نمی کنند، چون که یگانه قوای
تصمیم گیرنده
این خودی حکومت است و خودی رهبری تاجیکستان است. همون فقط در همین سطح این مسئله بررسی کرده می شود، شده به همون قرار بیاید.
خیلی تشکر برای صحبت، براتون موفقیت و کامیابی ها می خواهیم.
با تشکر از دکتر پرویز ملاجانوف برنامه امروز را به پایان می بریم. تا برنامه دیگری مهمان آزادی از رادیو آزادی، یکا یکی شما را در امان خداوند متعال می سپارم. پدرود.
Oh, yeah, you do.